از لحاظ سابقه یا تعداد نفرات برسه که ما بگیم لازمه؟
آیدو من یه سوال دارم. فرض کنید دختر پسری میخوام با هم ازدواج کنن، بهتره که بچه دار بشن، بچه هاشون برن مدرسه و بعد برن پیش مشاور که اصلا ببینم میتونن با هم دیگه زندگی کنن، یا اینکه بعدا تصمیم بگیرن که میتونن زندگی کنن یا نه؟
دقیقاً درسته. پس
خب ما متاسفانه اولین کاری که در تمام استارتاپ ها میکنیم همینه. ما هممون فکر میکنیم که بهترین دوستمون باید بهترین شریکمون باشه. آفرین. بهترین شریک. ببینید منو من فرض کنیم، باز ببخشید چوان جان از شما مثال میزنم چون اسم هر کی بیاریم شاکی میشه، من میگم اسم شما رو بیارم، بالاخره جایی دیدیم دیگه جوابگو بشید. فرض کنید من و آقای کیوان نقره کار بهترین دوستای هم دیگه هستیم، من 100 میلیون پول دارم، ایشون 100 میلیون پول داره، میگیم بسم الله بریم یه وبسایت بزنیم. چون با ایشون دوستم احساس میکنم شریک خوبیه، در صورتی که امکان داره که به نقره کار برای من شریک خوبی نباشه. بالعکس من و شما امکان داره شریک خوبی باشیم، دوست خوبی با هم دیگه نباشیم. متاسفانه در جامعه ما همه انتظار دارن بهترین دوستاشون بهترین شریکاشون. من با بهترین دوستم 23 سال رفیق بودم، شرکت زدیم شنبه دوشنبه انحلال زدیم، یعنی رفتیم با هم دیگه چک و دعوا کردیم، سه شنبه رفتیم توی کافی شاپ گفتیم آقا چی می‌خوایم با هم دیگه شریک باشیم، ولی دوست می‌خوایم باشیم.
باش.
یعنی 23 سال با هم دیگه نون و نمک می‌خوردیم. متاسفانه ما انتظار داریم بهترین پارتنرامون، بهترین کسایی که دارن با ما کوفاندر هستن، فاندر هستن، بهترین دوستامون باشن، در حالی که این اتفاق نباید بیفته. شما میبینید استیو جابز فوت کرد، یه عده به قول گفتنی به قول ما ایرانی اونجا شیرینی دادن از خوشحالی، یعنی خوشحال شدن، خودشون تو اپل کار میکردن ولی خوشحال شدن. ولی همین آدما اومدن برنامه گفتن که ما اشتباه کردیم، کاش استیو جابز بود که ما سامسونگ رو میگرفتیم. حالا من برند خارجی گفتم چون اینو قرار
نه مشکلی نداره اصلا. آره خیالتون راحت.
نه راحت راحت.
آره
اصلا اصلا خودتو اذیت نکن اینجا. خیلی راحت صحبت. زنده باشید. آقا اینو میخواستم بگم، از صحبت‌های آقای بدایی میشه اینو دریافت کرد که آقا ما فقط توقع داریم، یعنی نشستیم فقط درخواست داریم و توقع، هیچ وقت هم نشده که بیایم شخص مقابلمون رو ارزیابی بکنیم، چیزی که ما در رسانه بهش بگیم مخاطب شناسی. آقا بدونیم مخاطب چی میاد، افکار سنجی بشه، بعد برنامه پخش بشه، بعد برنامه تولید بشه. وقتی همه اینا مکمل هم بشن، هر دو طرف هم پیام درست انتقال پیدا میکنه، هم فرستنده کار خودش رو درست انجام میده، هم گیرنده. دیگه خیلی از اون مدل‌های مختلفی که تا الان شنیدیم از مکلوهان بگیر و نمی‌دونم مارکونی و فلان و اینا میره کنار، یعنی پیام مستقیما از طرف فرستنده به گیرنده میرسه، گیرنده اون چیزی که باید دریافت میکنه و به دلش هم میشه. متاسفانه می‌خواستم به این برسم که ما فقط توقع داریم، یعنی همه اون توقع داریم از هم که کارا رو درست انجام بدیم. خیلی مثال ساده‌شو میذارم، همه چی درست پیش بره صرفاً به این توجه نمی‌کنیم که آیا من میدونم که از طرف مقابلم چی دارم میخوام، یعنی ظرف توان طرف مقابل من چه اندازه است، به چه میزان باید داخل اون ظرف بریزم، آیا اون ظرف چقدر زود پر میشه، چقدر دیر پر. خلاصه تمام اینا رو نمیدونیم و پیش میریم و به قول آقای ودایی مستقیما به دیوار حتی برخورد میکنیم. نمیدونم چقدر موافقید با من، من به قول شما در سطح سوادم صحبت کردم.
نه اتفاقم ببین یه چیز بگم، شما یه کلمه از یه نفر یاد گرفته باشی الان سواد دانشگاهیتون از ما بیشتره.
عزیز
شما هستم که ببینید الان هممون انتظار داریم دولت یه کاری بکنه، در صورتی که دولت هش باک نیست که هزار دست و پا که نداره، انتظار داریم صدا سیما یه کاری کنه. بابا هر کسی اندازه توانش داره قدم برمی‌داره، حالا یه جایی ضعفایی هست ان شاءالله درست میشه، ولی من انتظارم اینه که به عنوان یک انسانی که دارم کار میکنم تو حوزه خودم درست کار کنم. میگم ببخشید مثال بعدی، میگن شما دوزم میخوای باشی بهترین دوز باشی، هیچکی نتونه بگیرده. شما اگه میخوای ببینید تو ورزشای تیمی، من هیچ موقع یادم نمیره یه زمانی اومدن سراغ من که مشاوره که این ورزشای تیمی بشم، مشاوره ورزش تیمی حالا توپی بشم.
گفتی یا فکر کنم آره من فراموش کردم، ولی کلید واسه یادم.
من شما از کام اتفاق که افتاد اومدم گفتم ببین برین انقدر خوب بازی کنی که هیچ مشکلی تو داوری وجود نداشته باشه. همه میخوام بندازم میگن ناداوری. کدوم ناداوری؟ اگه شما انقدر خوب طرف و ضربه فنی کنید که ناداوری وجود نداره. الان ما تمام ورزشکارهای انفرادیمون پشت ناداوری قایم شدن. نه شما خوب عمل نکردید، شما انقدر خوب عمل کنید که 12 جلو بشید ضربه فنی کنید. من همیشه به بچه‌ها واسه موقع میگم آقا انقدر خوب برو رو تاتامی که بتونی طرفو ضربه فنی کنی بیای بیرون. اون موقع داور میخواد چی بگه؟ بگه ضربه فنی نشده، چیزی که عیانه. بله اگه ضعیف کار کنی یه نمرتو میخوره. ما اکثرمون انتظار داریم که دیگران برامون کار بخورن، در حالی که خودمون باید آستین بالا بزنیم. ما متاسفانه استارتاپ ها انتظار دارن، حالا بحث فضای مجازی هست، اونا انتظار دارن که دیگران براشون کاری بکنن، در صورتی که خودشون باید آستین بالا بزنن، خودشون، فقط خودشون.
خیلی هم خوب آقای ودایی، شاد میرد باشه این سوال من، اما حالا برای بچه ها پرسیدم باید بپرسمش، یا پاسخ میگیریم یا به هر حال نمیگیریم دیگه، یعنی هیچ اتفاقی نیم نمیفته. میگن که آقا ما به هر حال غیر از روانشناسی رفتار سازمانی یا شناخت رفتار سازمانی و منابع انسانی حرفا، تو خانواده چطور پیش بریم؟ مثال ساده و قابل بحثش هم که آقا ما بچه ها رو از کی آشنا کنیم با تکنولوژی، یعنی از کجا بهشون بگیم که فضای مجازی اینه، کی ورود کنند که جواب درستی دریافت بکنیم خانوادگی کلن؟
چی بگم من خودم الان باش درگیرم. ببینید ما الان فرزندی هست در خانواده ما که تبلت بهش ندی گریه میکنه و 2 سالش هم نشده و این خیلی بده، یعنی حتی پدر مادر خودشون هم میگن که این کار رو باید که کم بشه، ولی متاسفانه دیده و خواسته. ببینین الان دنیای جدید میگه که تا 2 سال اصلا نبذارین فضای خونه با فضای الکترونیک قاطی بشه، میگن چون تا 2 سال بچه باید بازی کنه. ببینین ما انسانی، ما ریشه داریم، ما با محبتمون زندگی میکنیم، ما با بازی هامون زندگی میکنیم، ما با فضولی هامون یه چیزی رو یاد میگیریم. وقتی من بفهمم فلان دکمه رو میزنم یه اتفاق میفته، این دکمه رو همیشه بزنم یه اتفاق میفته، برام جذابیت نداره. ولی اگه یه دکمه باشه که هر موقع میزنی یه اتفاق خاص میفته، برام جذابیت داره. میگن تا 2 سالگی بذاریم بچگی کنه، خراب کنه، بشکونه و یاد بگیره. من واقعیتش میخوام در دستور کاری برای فرزند آیندم همین کار رو انجام بدم، اگر عمری داشته باشم و سوادش رو حتما این کارو بکنم. ببینیم میگن دنیای مجازی خوبه، عالیه، ولی به شرطی که به موقع واردش بشین. شما اگر حساب بشه بکنید، دیدیم میگن اگر تو این سن قبل از 14 سالگی یه فرزندی رو بفرستین چه میگن بدنسازی یا وزن برداری، بدن رو میسوزونه. مغزم همینه، مغز ما تا یه جایی رشد میکنه، اوکی ما این رشد کردن جلوشو میگیریم یا تسریعش میکنیم، خب داریم صدمه میزنیم به بدن. من فکر میکنم با علم حالا کمی که دارم و مطالعه کمی که کردم، من فکر میکنم تا 2 سالگی نباید بچه ها اصلا سراغ الکترونیک و وسایل الکترونیک برن. و الان تحقیقات جدید داره تو دنیا نشون میده که قبل از 13 و 14 سالگی برای پسر و دختر حتی موبایل و تلفن همراه یا بهتر تلفن قدغن باید بشه، یعنی حتی دارن روی شبکه ها کار میکنه. الان شبکه مثل فیسبوک داره که یا داره انقدر قوی میشه که داره روی این قضیه کار میکنه که بچه های مختلف حالا ببینن با چه سن و سالی وارد میشن و چه محتوایی براشون پخش بشه. ما نیاز به فیلترینگ هوشمند داریم، نه فیلترینگی که بسته بشه. ببینیم ما آبو وقتی میگیریم از پشت سدها تصفیهش میکنیم بعد دست مردم میدیم، همون آبو نمیایم بگیم چون آبی که شما از رودخونه خوردین کثیف بوده و مردن یه دقت میکنیم و دیگه بهتون آب نمیدیم. باید نوع تصویرمون رو درست بکنیم. بهتره، من نظرم اینه، البته این نظر کاملا شخصی، میتونه کاملا اشتباه باشه، من نظرم اینه تا میتونیم باید لوازم الکترونیکی و لوازمی که هستن رو به کودکان آموزش بدیم، اوکی، ولی در سن و سال مناسب. به نظر من سن و سال الان 12 و 13، امکان داره چند سال آینده بشه 10 سال، ولی قطعا نمیشه 2 سال، اینو مطمئنم.
درسته،
چون تا 3 سال و 5 سال مغز شروع میکنه به یادگیری و از طریق بچگی یاد میگیره.
آفرین. آقا جسارتشو داریم؟ بر فرض مثال ما تو خانواده جسارتشو داریم که به فرزندمون ندیم تبلت رو؟ یعنی احساسه میذاره، از اونجایی که ما بسیار انسانهای فرا احساسی هستیم، حتی اینجوری بگم این اتفاق میفته به نظر شما؟
ببینید میدونید چه اتفاقی میفته که بچه کوچیک موبایل رو میخواد یا تلفن همراه از دست، وقتی میبیندش، وقتی شما همیشه و همه جا وسایلی که غیر مجاز هستن با خودتون هم کنیم، بچه میبینه و به عنوان وسیله مجاز میدونه. ولی اگه تا 2-3 سالگی قایمش کنیم، ما هممون خونه میکنیم، یه سری وسایل داریم قبول کنیم که نمیذاریم بچه‌ها یا پدر مادرمون یا کسای دیگه ببینن، یا شرمگین میشیم از دیدنش، یا یه جورایی ممنوع است، یا یه جورایی کاملا شخصیه. درسته؟ هممون اینو داریم. خب چرا اونا رو عیان نمی‌کنیم؟ چون یه شرم و حیایی وجود داره، یه حالت قانونی وجود داره. خب همین کارو واسه بچه انجام بدیم. من وقتی کنار فرزندم هستم داره مثلا شیر میخوره یا اصلا داره مثلا راه میره، موبایلمو قایم کنم، مثلا موبایلمو ببرم این ور استفاده کنم، موبایل جایی بذارم که دم دست نباشه، نه اینکه تا یه ذره گریه که صفحه موبایل روشن میکنم میکنم جلو چشش میگن نگاه کن بابا این بچه تازه تا دیگه مایگی اصلا نمیفهمه چی. من دیدم ها تبلت گرفتم 15 اینچ جلو چش بچه، یعنی بچه 30 سانتی، من تو 30 سانتی اون رو نمیبینم با این مثلا سن زیادم، اون بچه تو این 30 سالگی کلا پر نور شده، اصلا فکر کنم رنگش مثلا عوض شد، رنگ پوستش یه چند دقیقه. خب چه کاریه شما دارید انجام میدید؟
همین الان بگین شما بعد من بگم.
یا مثلا بازی های مختلف روش نصب میکنم میدن نشون میدن، بعد بچه الان خیلی جالب، حالا من میتونم اسم بازی رو بیارم؟
قطعاً میتونم.
بله بله.
تو ببین پو ما
آره من در مورد پو صحبت کردم،
این بچه شیرین دوست داشتنی خانواده ما، هر چیزی که دوست داره بهش میگه پو، یعنی سیب زمین سرخ کرده میبینه پو، تلویزیون پو، اصلا پو
یه نماد شده براش. آره.
خب این اشتباهه دیگه، این بچه باید به این بگه دید دمینی مثلا، چه بدونم به این بگه تلویزیون.
آره واقعا باید بچگی کنه.
خب باید بچگی کنه، بچگی هم میکنه، ولی مشکل اینجاست که یه جاهایی ما حوصله نداریم، یا من اعصابم خورده بعد بهم میگم این بچه رو دو دقیقه نگه دارم، من میگم سریع ساکتش کنم یه گوشی بهش میدم، یا میگم بیا کامپیوتر نگاه کن، تبلت رو نگاه کن. خب این اشتباهه. من احساس میکنم این باعث میشه که بچه هامون دیرتر بچگی کنن و دیرتر یاد بگیرن، چون زمان یادگیری تو فرزند مهمه. حالا اینو باید یه روانشناس کودک در موردش صحبت کنه، ولی تا جایی که ما میدونیم و جزء دروسمون بوده و روش کار کردیم اینه که فرزند تا 5 سالگی همه چی رو ضبط میکنه و تکرار میکنه، ضبط میکنه و تکرار میکنه، چه خوب چه بد، اصلا براش فرق نمیکنه.
چقدر جای تأسف داره، یعنی هر چی میشکافیم ترسه و اون استرابه و اون ارعابه بیشتر میشه دیگه. آره اینه که میگیم پیشگیری کنید، همه به ما میگن آقا شما فقط نشستید میگید پیشگیری کنید، راه و روش بید. الان راه و روش هم دادیم تقریبا، هم واسه دوستانی که کسب و کارشون داره به افول میره، هم واسه خانواده هایی که نگران فرزنداشون کی وارد فضای مجازی بشن، از دنیای تکنولوژی دور نمونن. این تا اینجا. آقا کجا نقطه بذاریم رو صحبت ها؟
هر جو
که
شما دوست
داری. نه یه جمع‌بندی بکنیم.
یه سوالی بپرسم عزیزی، خواهش میکنم. میخوام برگردم به همون روانشناسی سازمانی تو این دو دقیقه‌ای که فرصت داریم. خواهش میکنم، آیا ما اگر بخوایم برای هر سازمان این روانشناسی سازمانی رو تعریف کنیم، این یه سری سرفصل‌های ثابت داره، یعنی همه طبق همون پیش میرن، یا نه متناسب و کاستومایز و شخصی سازی میشه برای هر سازمان متناسب اون اسکیل و آدمایی که اونجا هستن؟
باز جسارت منو ببخشید، من مثال میزنم به خاطر اینکه شنونده ها رو در یه
سطح
بازم میخوایم ما رو بیاری وسط با ما غرق کنیم.
آره آره.
آقای بدایه پیام اومده که دیوار کوتاه‌تر از کیوان نبود. این تا اینجا
کیوان جان تو میری باشگاه بدنسازی، خب میگی من میخوام آقا بالا تنه خوب داشته باشم، کول خوب داشته باشم، دستگاه هایی که بهت معرفی میکنم متفاوته تا اینکه مثلا چه بدونم آرش سوری پاچه بره باشگاه، به آرش میگم فعلا بیا این اسکات پارو بزن، هر کدومش به آرش هم گفتم بعد از همینجا پدرشونش هم تبریک میگم خدمت شما از کنم که همین اتفاق میفته تو هر سازمانی، هر وسیله‌ای فرق میکنه، هر ابزاری فرق میکنه. مثلا الان شما چون مهندس فرمودن دیسک، ببینیم باور کنین دیسک همه جا کارایی نداره، خیلی جاها عالیه، ولی یه جاهای نئو لازمه، یه جاهای نئو 5 لازمه، یه جاهای MBTI لازمه، یه جاهای MMP لازمه. ما حدود 300 تست داریم، از این 300 تست 100 تاش مربوط میشه به سازمان که ما اصلا در موردش حرف نزدیم. ما در مورد مذاکره تست داریم. امروز اتفاقا در مورد مذاکره 80 تا سوال بچه‌ها داشتن طراحی می‌کردن، یعنی داشتن فارسی می‌کردن با ما صحبت می‌کردن در مورد تست مذاکره که بعداً بذاریم رو وبسایت و با همه استفاده کنم. اصلا من دیدیم تو این 100 ساله تو ایران این تسته که ورژن‌های مختلفش اومده تا حالا ترجمه نشده. یعنی در این حد بهتون بگم که ما هر ابزار رو برای هر جای مختلف باید استفاده کنیم. هر ابزار مخصوص هر کاریه و زمانش هم حتی متفاوته. یعنی کسی که تو کارخونه کار میکنه که دائم با دستگاه مکانیکی کار میکنه، تستش متفاوته با تست بچه های شما که توی استارتاپ ها وجود دارن و فقط دکمه میزنن. هر جایی باید تستای خاص خودش و روش خال خودش انجام بشه. یه جایی لازم شرح وظایف نوشته بشه، یه جایی چارچوب، یه جایی آسیب شناسی، یه جایی نه اصلا کلا باید بگیم جمع کنیم بریم خونه‌تون یه کار دیگه شروع کنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم واقعا. حالا اینو تعمیمش بدیم تو زندگی که بعدن یه سرفصل خیلی خوبی هم هست. بازم تأکید میکنم که آقای بدایو باید تو برنامه ما داشته باشیمش به خاطر اینکه مبحثه میتونه خیلی مهم باشه و جای شکافتن بسیار داره که بخوایم بهش بپردازیم. امیدوارم که بتونیم باشون حالا مکاتبه انجام بشه و بتونیم در خدمتشون باشیم. آقای بدایو من سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما.
بزرگواری قربان. بسیار انرژی گرفتیم. سلامت باشین. همچنین بهترین باشید با همه خوبیاتون. به خدا میسپارمتون.
متشکرم.
شبتون بخیر. امیدوارم که هر جا هستید کتاب خوندن یادتون بره.
بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدار.
زندگی خوب و بدش میبینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، منم خم میگذره به سادگی. از همون شروع رویات رو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میباخته کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سر نوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. زندگی خوب و بد شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، منم خم میگذره به سادگی. از همون شروع رویات رو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میبافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سر نوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
ترفندهای مجازی که قولشو خدمت شما داده بودم آماده پخشه. این در دو بخشه، اگر فرصت باشه و به شرط بقا بخش دومشو میشنویم. بخش اولشو بشنویم.
سلام، امشب هم با بخش ترفندها و قابلیت‌های فضای مجازی چند دقیقه‌ای همراه شما هستم. لطفاً با من همراه باشین. چند روش برای جستجوی ساده‌تر در گوگل. بعض وقتا نیاز دارین به سرعت در مورد اتفاقاتی که در یک دوره زمانی خاص رخ داده اطلاعاتی رو کسب بکنید. برای جستجوی این موضوع اون فاصله رو با گذاشتن 3 تا نقطه بین 2 تا تاریخ معین انجام میدیم. با این روش گوگل همه اتفاقات توی اون دوره زمانی خاص رو براتون سرچ میکنه و براتون جستجو میکنه. جستجوی عکس با استفاده از عکس. شما تصور کنید که دارین تو اینترنت میگردین که یه دفعه یه عکس از یک لباس زیبا رو پیدا میکنید. حالا برای اینکه بدونید از کجا میشه اون لباس رو تهیه کرد یا لباسهای مشابه دیگرش رو پیدا کنید، کافیه که اون عکس رو تو کامپیوترتون ذخیره کنید. بعد تو بخش گوگل ایمیج اون عکس رو ضمیمه کنید. گوگل تو اینترنت عکس‌های مشابه و سایت‌هایی که بشه اون لباس رو ازشون تهیه کرد رو براتون پیدا میکنه. تازگی‌ها تعداد زیادی از خدمات تاکسی آنلاین مشغول به کار شدن، ولی مسافرت به این شیوه گاهی ممکنه که خطرناک باشه. اگر تنهایی با تاکسی سفر می‌کنید، حتماً به یه نفر بگین که کجا دارین میرین و تقریباً کی می‌رسین. بعضی از نرم افزارهای تاکسی این امکان رو در اختیار دوست یا خانواده‌تون قرار میده که مسیر لحظه‌ای شما رو چک بکنن. نرم افزاراتون رو همیشه آپدیت کنید. درسته که ممکنه وسط انجام کاری یه دفعه رایانتون شروع کنه به آپدیت شدن و ریستارت شدن و حسابی کلافتون بکنه. ولی بدونید که لازم و ضروریه که نرم افزاراتون مدام به روز بشن تا در مقابل بد افزارها و ویروسها و خطرات احتمالی در امان باشن. چیکار کنیم که هاردمون عمر طولانی تری داشته باشه؟ یکی از عواملی که باعث سوختن زودهنگام هاردمون میشه کپی کردن‌های سنگین هستش. عملیات سنگین و طولانی مدت خواندن و نوشتن. بعض وقتا شرایطی پیش میاد که ما می‌خوایم حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو با یک کپی پیست انجام بدیم، یا به زبان ساده می‌خوایم به صورت یک جا 50 گیگ اطلاعات رو به درایو یا یه هارد دیگه انتقال بدیم. منطقاً این حجم از اطلاعات باعث داغ شدن هارد میشه و گرمای بیش از حد دشمن همیشگی قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر هستش. این عملیات تقریباً 30 دقیقه زمان میگیره و درگیر کردن هارد به مدت 30 دقیقه باعث افزایش دما و احتمال خرابی هاردمون میشه. پس بهتر اینه که این عملیات رو تو چند مرحله انجام بدین، یا اگر این امکان مقدور نیست، شما میتونید با هر 30% پیشرفت عملیات این انتقال رو متوقف کنید، بعد دوباره از سر شروع کنید. مدت استراحت میتونه مثلا 2 دقیقه باشه. یعنی وقتی که عملیات شما 30% شد اون رو متوقف کنید، 2 دقیقه صبر کنید، دوباره عملیات رو شروع کنید. اگر سیستم عامل شما اجازه توقف انتقال اطلاعات رو نمیده، میتونیم از برنامه‌های مدیریت انتقال فایل مثل تراکوپی استفاده کنیم. این عملیات زمانی خیلی به چشم میاد که عملیات شما داخل یک هارد انجام بشه، یعنی از یک درایو به درایو دیگه، چون که در این صورت عملیات خواندن و نوشتن توی یک هارد دیسک انجام میشه. ولی زمانی که بخواین اطلاعات رو از یک هارد به هارد دیگری انتقال بدین، فشار کمتری به 2 هارد وارد میشه، چون که یک هارد عملیات خوندن و هارد دیگه عملیات نوشتن رو انجام میده. اما ترفندی برای تشخیص سالم بودن باتری گوشی. اگر احساس میکنید باتری تلفن همراهتون نامنظم کار میکنه، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما باتری گوشیتون رو بررسی کنید. 2 روش برای این کار وجود داره. اول اینکه ببینید باتریتون متورم شده یا نه. اگه ورم کرده بود باید اون رو تعویضش بکنید. معمولا کارشناسا میگن نباید گذاشت باتری گوشی خیلی گرم و سرد بشه. در واقع حرارت زیاد قاتل باتری‌های لیتیومیه. باتری گوشی‌ها در اثر شارژ و خالی شدن زیاد عمرشون کم میشه. روش دوم برای فهمیدن سالم بودن باتری گوشی استفاده از یک کد که شما با وارد کردن این کد از وضعیت باتری گوشیتون مطلع میشین. 3 مربع 3 مربع 46 36 مربع 3 مربع 3. با بخش بعد هم همراه من باشید.
بعد تشکر میکنم از همکار خوبم سرپا خانم ابراهیمی به خاطر تهیه و تولید بخش ترفندهای مجازی. گفتم اگر فرصت و زمان باقی بود بخش دومش هم خواهیم شنید. آقای نورکو در خدمت شماست.
ببین یه سوالی پرسیدیم قبل از این
آره.
فرهنگ سازی اگر یادت بله. باشه. ببین چون من خودم مشاور فرهنگ سازی و توسعه چند تا پروژه ملی بودم، تو حوزه آی تی مشاور توسعه شبکه اجتماعی بودم از لحاظ فرهنگ سازیش نه فنیش.
بله.
مشاور بحث تجارت الکترونیک بودم در وزارت صنعت و مال وزارت ارتباطات بود. به هر حال تجربه کار فرهنگ سازی در سطح کلان رو به هر حال
دارید به صورت بدنی،
خدا رو شکر حالا در کنار دوستانی مثل شما
آموختیم.
ببینید وقتی ما صحبت میکنیم از فرهنگ سازی در یک زمینه چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی مخاطبشه که باید شناسایی بشه، آیا قراره که عموم مردم نسبت به اون موضوع آشنا بشن، آیا قراره که حتی در سطوح کلان هم یعنی فارغ از فقط کاربران نهایی هم با اون موضوع و با اون مقوله آشنا بشن. مثلا ما در بحث شبکه ملی اطلاعات تصمیممون بر این بود که هم مردم آشنا بشن با این تکنولوژی و با این فناوری بومی و مزایایی که داره و هم به هر حال مسئولین دولتی ها و کسایی که قرار از این بستر استفاده بکنن. نکته بعدی که داره، نکته دوم اینه که از چه رسانه‌هایی و از چه مدیاهایی استفاده بشه. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم وقتی مقوله فرهنگ سازی در سطح کلانه یه رسانه‌ای مثل صدا و سیما کفایت می‌کنه. نه، رسانه صدا و سیما لازم هست اما کافی نیست. ما حتی باید در جاهایی که نفس به نفس با کسی که قرار اون آموزش رو ببینه صحبت بکنیم، یعنی در قالب کارگاهی، در قالب کلاسی، و اینها گاهی اوقات لازمه که نهادینه بشه. مثلا فرض بکنید تبدیل بشه به یک سرفصل در یک دوره آموزشی دانشگاهی یا در یک دوره آموزشی مدارس. یعنی که اینطور اون رو نباید ببینیم که مثلا اگر خب صدا و سیما اومد چهار تا برنامه هم ساخت در رابطه با یک موضوعی کفایت میکنه، کما این که اگر ما واقعا بحث چیز رو داشتیم، همین این که چقدر در حوزه به هر حال مسائل مختلف فرهنگ سازی ها باید انجام بشه چه اتفاقات خوبی میفته. گاهی اوقات ما چون این مسیرها رو اشتباه رفتیم. یه نکته دیگه هم من بگم و بعد بپردازم به چند نمونه ای که اتفاقا اشتباه ما پیش رفتیم. ببینید بعد برمیگرده به حالا بعد از اینکه پس ما مخاطب رو انتخاب کردیم، مدیاها رو گفتیم که از رسانه ملی هست تا بیلبورد و کتاب و کجا، برمیگرده به اساتیدش. ببینید گاهی اوقات اساتید نادرست استفاده میشن، اونایی که قراره که بیان و این آموزش ها رو بگن. مثلا الان در حوزه سواد رسانه‌ای ما میبینیم تعداد زیادی افراد هستن که شاید تخصص لازم رو ندارن و از مناظر مختلف هم دارن به این موضوع میپردازن. بعضیشون انقدر دانشگاهی آکادمیک صحبت میکنن که از سطح سواد من عموم خارجه، بعضی ها انقدر ساده میگن که ممکنه برای اون دانشگاهی جذاب نباشه. ببینید اینم یه نکته مهمیه، اون سخنگوهای این موضوع در حقیقت، یعنی وقتی که ما مخاطب رو انتخاب کردیم، مدیاها و رسانه ها رو شناختیم، حالا افرادی هستن که باید این دوتا رو به هم پیوند بزنن، اون سخنگوها هستن. اینا رو باید بهش توجه بکنیم. نکته چهارم اینه که اگر عواملی هستن که در این راه حالا وجود دارن به شکل مشابه یا به شکل رقیب یا به شکل، اونا چطور باید توجیه بشن. اگر مثلا من دارم از یک پیام رسان خارجی استفاده میکنم و قرار فرهنگ سازی بشه برای یک پیام رسان داخلی، آیا ما باید اون خارجی رو حذف بکنیم و اجبار بکنیم به این داخلی؟ آیا این روش فرهنگ سازی و ترویج و تشویق درست هست یا نه؟ اینا مواردیه که باید در مقوله فرهنگ سازی، توسعه و ترویج یک پروژه کلان بهش توجه بکنیم. چون من حوزم آیتی، میخوام چند نمونه از اشتباهاتی که در این سطح انجام شده بگم. یکیش جستجوگر ملی، یکیش سیستم عامل ملی یا بومی، حالا به هر حال هیچ کدوم، پیام رسانهای بومی، جدیدترین نمونه هایی که داریم میبینیم. ببینید اینها چرا نتونسته اونطور که باید و شاید موفق باشه؟ برای اینکه ما فکر کردیم اگر مثلا یکیش رو ببندیم و تمام رسانه ها رو در اختیار اون بخش قرار بدیم این میتونه کفایت بکنه. نه، ببینید اتفاقا اگر نمونه مشابهی وجود داره که در اختیار مردمه، کار خیلی سخت تره. اینجا باید به سمت اعتماد سازی و به سمت مشوق های دیگه ای بریم که مردم باید ازش استفاده بکنن و باید خود مردم مردم در نهایت تصمیم بگیرن که، ولی وقتی فضا بسته میشه نه تنها به شکل اجباری من بعد به سمت سوی دیگه ای برم، این میشه که